بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد که تکلم عمدی در قرآن، در نماز، به غیر از قرآن، به غیر از دعا و غیر از ذکر خدا موجب بطلان نماز است، حتی اگر ضرورت هم اقتضا کند که وسط نماز شخص سخن بگوید. از این قاعده فقط پاسخ سلام استثناء شده که اگر پاسخ سلام بدهد نمازش باطل نیست، بلکه یه جاهایی هم واجب پاسخ سلام بده. به این مناسبت بحث سلام رو ما یه مقدار در دو شب گذشته عرض کردیم، حالا میخوایم یه قدری در اطراف این مسئله یه فروع دیگری هم که محل ابتلاءه عرض کنیم. در غیر نماز ابتدای به سلام استحباب داره، در روایت دارد که 70 حسنه در سلام وجود دارد، 69 تاش مال سلام کننده است، یکیش هم از آن جواب دهنده. اما این استحباب با همه تأکیدش تو نماز جایز نیست اقدام برش، تو نماز نمیشه ابتدای به سلام کرد، ولی اگر به نمازگزار سلام بکنند نمازگزار باید پاسخ بدهد. در غیر نماز پاسخ سلام بهتر است که به بهتر از صیغه‌ای که سلام کننده گفته است به او جواب داده شود. مثلا اگر او گفت سلام علیکم، در جواب او بگن سلام علیکم و رحمت الله. اما در نماز جایز نیست، فقط همونی که او گفته باید گفت، بیشتر از او رو نمیشه گفت. حتی اگر در نماز مشغول بود نمازگزار، کسی وارد شد و فقط گفت سلام علیکم هم نداشت، اگر این چنین بود نمازگزارم فقط باید بگه سلام علیکم، نباید اضافه کن. و نکته دیگر این که اگر صیغه‌ای که سلام کننده خطاب میکند به نمازگزار، صیغه هر صیغه‌ای بود، جوابش هم نمازگزار به همون صیغه جواب بدهد. معمولا البته ما یا در سلامی که میکنیم به یکدیگر میگیم سلام علیکم، یا میگیم، بعضیا فقط میگن سلام. برای ما زیاد محل ابتلا نیست، ولی برای عرب ها محل ابتلا هست. گاهی وارد که میشوند میگن السلام علیکم، در اینجا اون وقت در جواب او باید گفته شود السلام علیکم و الف و لام رو نباید حذف کنه نمازگزار. بگه سلام علیکم فایده نداره، باید بگه السلام علیکم. این که صیغه در نماز باید مراعات بشه. و همینطور اگر به نمازگزار فقط کسی گفت سلام، او هم در جواب بگه سلام، چیزی اضافه نکن. این در مورد صیغه های سلام که در نماز و غیر نماز عرض کردیم. یه نکته ای هست و او در خارج از نماز که زیاد محل ابتلا میشه، این که گاهی طرفین به یکدیگر سلام میکنند و سلامشون همزمان میشه با یکدیگر. در اینجا فرمودن هر دو حالا لازمه که جواب یکدیگر رو بدن. سلام علیکم، تا میاد سلام کنید او به شما سلام میکنه، همزمان میشه. اینجا هر کدام از شما لازمه که سلام او رو پاسخ بدید، هر دو ابتدا کردید در حقیقت به یکدیگر. این یه نکته. نکته دیگر این که اگه کسی دو سه بار به انسان سلام کنه، یه بار جواب سلامش بیشتر واجب نیست، همون یک بار کافیه. نکته دیگر این که اگه کسی به انسان به شوخی یا خدای نکرده به مسخره سلام کنه، جواب دادنش واجب نیست. تو نماز که جایز نیست جواب دادن، اگه کسی داره به تمسخر جواب سلام میده، نکته داره سلام میکنه. نکته دیگر این که ابتدای سلام به همه مستحبه، ولی برای مردها به خصوص جوانها ابتدای سلام به زن نامحرم و زن جوان نامحرم این چنین نیست. در روایت دارد امیرالمومنین علیه السلام فرمود که من به همه ابتدای به سلام میکنم، ولی به زنان جوان ابتدای به سلام نمیکنم، چون اگر من ابتدا کنم به سلام به اونها، اونا مجبور به پاسخ میشن، من میترسم از پاسخی که اونها میدهند چیزی در قلب من وارد شود که ارزش نداشته باشه اون چیزی که در قلب من وارد شده در قیاس با اون ثوابی که از خدای متعال من امید دارم در ابتدای به سلام کردن. اینا البته امیرالمومنین گفته، ما چون قلبمون قوی تر از امیرالمومنینه، ما هیچ تغییر حالی واسه همون پیش نمیاد. حضرت ضعیف النفس بوده بالاخره، اما زمان ما الحمدلله اینجوری نیست. بله آقا با منشیش سلام علیکه هیچ میکنه که هیچ، کلی هم گل میگه و گل میشنوه. دانشجوها که با هم دیگه اصلا کلن کنکور یه صیغه محرمیتی واسه کل دانشجوها، اینا که بندگان خدا هیچ راحت هم تو این زمینه. ولی گاهی مواردی پیدا میشه افرادی که هنوز به همین روایات اعتقاد دارن و عمل میکنن. حالا آیا درست میکنن یا درست عمل نمیکنن؟ نه، واقعش اینه که درست عمل میکنن. امیرالمومنین علیه السلام دارای مقام عصمت بود، اون علو درجه‌ای که داشت حضرت، ولی در این حال میخواد حضرت بیان کنه که انسان خیلی ضعیف و نفس در این زمینه ها. و در روایتی داره که ابلیس قبل از حضرت یحیی گاهی پیغمبران رو نصیحت میکرد، شما الان این بندم دارم نصیحت میکنم شما رو، سابقه داشتین مثلا. ابلیس این کار رو میکرد، حتی پیغمبران الهی رو موعظه میکرد. داریم تو روایات موعظی که ابلیس کرده مثلا پیغمبران مختلف رو، از جمله حضرت موسی رو موعظه میکرد. حضرت موسی از ابلیس پرسید که قوی ترین دامی که تو داری که مردها رو میتونی در اون دام گرفتار کنی، صلوات به محمد کنی. قوی ترین دام چیه؟ گفت قوی ترین دام من دام زنه. البته خانم های پاک دامن و عفیفه اونها خودشون اهل مراعاتن، ما سخنمون درباره چنین خانم هایی که حدود الهی رو رعایت میکنن نیست، ولی خب در سطح جامعه بودند، الان متاسفانه بیشتر شده این مشکل. در روایت داره که قبل از ظهور امام زمان علیه السلام حوادث تلخی اتفاق میفته. یکی از اون حوادث اینه که حیا از زنان و کودکان و نوجوانان رخت برمیبنده. گاهی بعضی از اوقات آدم یه حرکت هایی رو، حالا ما به همین سنی که از همون گذشته، سن مثلا 15-16 سالگی یادمونه که دخترها و خانمها حتی بی حجاباشون چجوری رفتار میکردن، با این که نگاه نمی کردیم ولی می فهمیدیم. اما الان اساساً یه جور پرده هایی مثل که کلن دریده شده و یه سری حیاها به کلی از بین رفته. نوجوانا و بچه هم که دیگه این بیچاره هم از نسل قبلیشون یه قدری رنگ می گیرن. اگر زن حیا رو بذاری کنار، ابلیس گفت این بدترین دامیه که من برای مرد دارم، که اگر مرد پاش بیفته تو این دام به این سادگی از این دام بیرون نخواهند رفت. این است که گفتن که قبل از این که شخص اصلا به اونجاها نزدیک بشه، خیلی قبلها باید زود راه خودشو کج کنه و صورت مسئله رو پاک کنه. نباید بگه ما اصلا بیدی نیستیم این بادها بلرزیم. نه نه، این چنین نیست. امیرالمومنین فرمود من ابتدایی به سلامم نمی کنم نسبت به زن جوان. حالا الان صحبت دوستی های پسر و دختره، میگن ولی مراعات کنید. یا حالا من دیگه یا با مراعات کنید دیگه نمیدونم یعنی چی. این توصیه ها خیلی توصیه های خطرناکی است. تو بعضی از خانواده های متدین حتی دیده شده و الان مرسومه که برای مراسم خواستگاری گاهی گفت خود خانواده دختر پیشنهاد میکنن که شما پسر و دختر یه چند جلسه با هم دیگه برین بیرون رستوران غذا بخورین، برین پارک با هم قدم بزنین، با هم حرفاتون رو بزنین، ببینید با هم تفاهم دارید یا نه. این چیزها از نظر شرعی هیچ توجیهی نداره و هرگز صحیح نیست. اگر روشی در خواستگاری روش صحیح باشه، همون روش گذشتگانه با یکی دو تا اصلاحیهی که باید بهش بخوره، که اون اصلاحیه هم تو خود روایات ما هست که قدیمی ها بعضیشون رعایت نمی کردن. ولی اون اصلاحیه ها بیاد بهترین روش برای خواستگاری است. حالا من به مناسبت اینو فقط اشاره کردم. ابتدای به سلام از نشانه های تواضعه. یکی از نشانه های تواضع ابتدای به سلامه و اینکه شخص زودتر وارد سلام بشه به دیگران، حتی نسبت به کسانی که از نظر اجتماعی موقعیت پایین تری دارن. مثلا فرض کنید که سنش کمتر از اوست، یا فرض کنید شما مدیر کلید منم کارگری شما هستم، مثلا شما اربابید من رعیت شما، شما کارفرمایید من کارگری شما، شما یا آدمی هستید از نظر اجتماعی جز ثروتمندان جامعه محسوب میشید، من جز فقرا و جز افراد ضعیف جامعه. اگر این چنین بشه که شما ابتدای به سلام بکنین، نشانه تواضعه. تو روایات توصیه شده که آدمای سواره بر پیاده سلام کنن، آدمای ایستاده به نشسته ها سلام کنن. اینا تربیت نفسه. نفس ما خیلی دوست داره منم منم کنه، خیلی دوست داره برای خودش شخصیت دست و پا کنه. ما باید این شخصیت های دروغین نفس رو بشکنیم. یکی از راههاش ابتدای به سلامه که میتونه در این زمینه ما رو خیلی کمک بکنه. این مسائلی در باب سلام که و ابتدای به سلام. این نکته رو هم عرض بکنم به عزیز جوانهای مجلس ما، محل ابتلایشونه. اگر زن جوانی به شما سلام کرد و نوع سلام او به گونه‌ای بود که شما می ترسیدید از این که پاسخی که به او بدید، این پاسخ باعث بشه که بعدها شما گرفتار معصیت بشید، پاتون توی دام بره، شما جواب سلام بهتر دادن نه تنها براتون جایز نیست، بلکه اگر جواب سلام رو به صورت عادی هم بدید، میبینید مشکل پدید میاد، باید خیلی سرد جواب بدید. عیبی نداره بذار بگن متدینین آدم های بدعنقی هن. نه، این بدعنقی اینجاها ایرادی نداره، اینجاهایی که جاییست که میرود به اون سو که شخص رو به گناه بکشه، اتفاقا اینجا اصلا نباید ما به گونه ای عمل کنیم که دیگران فکر کنن ما خیلی بدمون هم نمیاد از این وضعیتی که پیش اومده، باید احساس کنن از این وضعیت ما خوشمون نیومده. این نکته رو باید عزیزان جوانتر ما بدونن، بزرگترهای ما به هر صورت رعایت بکنند، مسلماً اولاست این نکاتی رو که عرض کردیم. به پیشگاه مقدس و منور حضرت صاحب الزمان ولی عصر بقیت الله العظم ارواحنا له الفدا صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. یه آب گرم واسه ما زحمت بکشید. عرض به خدمت شما کنم که در این آیاتی که تلاوت کردیم خدای متعال می‌فرماید که یسألونک عن القتال، از تو درباره قتال و جنگ و جهاد سوال می‌کنند. ببخشید، کتب علیکم القتال، بر شما جهاد نوشته شده و واجب شده و هو کره لکم، شما دوست ندارید جهاد رو. چرا؟ چون بالاخره روشنه که بریم به پزشک مراجعه کنیم میگه تیر واسه قلب ضرر داره، این دیگه همه روشن، احتیاج به این حرفا نداره. ولی قرآن بعدش میفرماد و عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم و عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. اما اینو شما بدونید، بعضی از چیزها رو شما خوشتون نمیاد اما خیره برای شما، بعضی از چیزها رو باز شما دوست دارید ولی همون چیزها برای شما شر. من اینجا نمیخوام یه بحث مفصل اعتقادی راجع به خیر و شر بکنم، از جمله بحث هاییست که تو سطح جامعه ما بعضی ها رو خیلی گرفتار کرده و سوالات بزرگ اعتقادی دارن. من میخوام خیلی اجمالی از کنار این رد بشم، اگه تو ذهن کسی سوال جدی بود مراجعه کنه، بعد به صورت خصوصی بحث رو با او ما پی بگیریم. ما یه خیر عادی داریم، یه خیر واقعی. خیر عادی چیه؟ اون چیزایی که ما ازش لذت میبریم، در کنار او و همراه او آسایش داریم، آرامش داریم، برای ما مطبوعه، اسمشو میذاریم خیر. لذا پول، ثروت، صحت و سلامت، آرامش و امنیت، بودن فضای دلچسب و امثال اینها رو اسمش میذاریم خیر. خوب این خیر عرفیه. اما یه خیر واقعی داریم، اگر شما انسان رو نه فقط تو این چند روزه دنیا ببینید بلکه کل دنیا و آخرتش رو ببینید، اون وقت باید با ملاحظه کل این مجموعه دنیا و آخرت خیر رو تعریف کنید. همینطور بعد هم ما چیزایی مثل بیماری، فقر، ناامنی، این چیزها رو شر میدونیم. چرا؟ چون ازش لذت که نمیبریم، هیچ در کنار این چیزها رنج میبریم. از رنج ما تعبیر میکنیم به شر. اما اگر شما انسان روی موجودی بدونی که بالاخره با مرگ پروندهش بسته نمیشه، دنبال هم داره، وقت شر رو با احتساب بعدش باید حساب بکنید. در روایتی داره فرمود ما خیرون به خیرن بعده النار و ما شرون به شرن بعده الجنه. اگه یه خیری رو شما فکر میکنید خیره، منتها به دنبالش دوزخ الهیه، آتشه، این که اسمش خیر نیست. اگه چیزی رو شما شر میپندارید ولی بعدش و نهایت کار به بهشت خدا منتهی میشه، این که شر نیست. ما خیرون به خیرن بعده الجنه، اون ثروتی، اون زندگی، اون خوشی که به دنبالش آتش دوزخ باشه، این چه خیریه؟ قارون اونقدر ثروت داشت که قرآن میگه که ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة اولی القوة، یا شتران قوی، نه شتر معمولی، یا آدمای خیلی هیکل بزرگی که خیلی قوی بودن، اینا رو استخدام کرده بود، به کار گرفته بود برای اینکه کلید گنجاش رو جابجا کنن. ببینید تو خود گنجاش، گنجها چه خبر بوده. ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة اولی القوة، اونایی که صاحبان قوت بودند رو این کلیدها به زحمت میانداخت. قارون کجا رفت؟ چه شد؟ الان کجاست؟ ما خیرون به خیرن بعده الجنه و ما شرون به شرن بعده النار. اون چیزایی که ما فکر میکنیم بده، اما آخرش بعده الجنه، اون چیزایی که فکر میکنیم بده ولی آخرش به بهشت میانجامه، اینا خیلی چیزای خوبیه، چیز خوبیه. ما باید با احتساب اون آخر کار حساب کنیم. در مورد جهاد خدا میفرماید که عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، چه بسا از چیزایی که شما خوشتون نمیاد ولی این خیر شماست، و چه بسا از چیزایی که بدتون میاد ولی او خیر شماست، یا بعد چه بسا از چیزایی که دوست دارید ولی اونا برای شما خیر نیست. این تعبیر یه جای دیگه قرآن هم به کار رفته و او در مورد سازش با همسر. خدا میگه خب شما میتونید اگه از زناتون خوشتون نیمد، از همسرانتون شما طلاق بدید، اما اینم بدونید و عسى ان تکرهوا شیئا و یجعل الله فیه خیرا کثیرا، چه بسا یه همسر بد خلقی، حالا چه مرد زن داشته باشه چه زن شوهر داشته، یه زن ناسازگار یا مرد یه مقدار بد خلق گیر شما بیاد، اگرچه مکروهه برای شما و ساختن با یه آدمی که از نظر روحی موافق شما نیست، ولی چه بسا که خدا خیرات کثیری رو در کنار این مسئله برای شما قرار میده. بعضی از اولیاء خدا بودن، ریاضتشون ساختن با زنان بدخلق بوده. بعضی پیغمبران الهی همینجور بودن. در روایت داره که به ابراهیم پیغمبر به خدای متعال عرضه داشت و شکایت کرد از سوء خلق همسرش. وحی آمد اصبر علیها، بر همین زن تو باید صبر کن، بر همین زن باید صبر کن، بعد اخلاق خوب باشه، ولی خیر تو فعلا در همینه. منتها خیر دراز مدته. در روایت داریم که اگر مرد سوء خلق همسرش رو تحمل کنه، واکنش نشون نده، زن سوء خلق شوهرش رو تحمل کنه، واکنش نشون نده، چه درجاتی رو خدا به این مرد یا به این زن عطا میکنه. این معنیش نیست که مردای بد خلق بد اخلاقشون رو تو خونه ادامه بدن، اب نداره، زناشون به درجات بالا میرسن، نه. معنیش هم این نیست که اگر زنان پرخاشگری هستن من دارم تو تشویقشون میکنم که اتفاقا یه همچین رفتاری رو با شوهرشون داشته باشن، نه. این برداشت نباید بشه از این عرایز من، بلکه باید از اون طرف فکر بشه که خدای متعال گاهی خیر انسان رو تو این قرار میده. یه وقتی یک کسی بود، من خودم تو این وادیا نمیرم به دلائلی و به جهاتی، ولی گاهی دیدم افرادی رو که در این زمینه ها بودن، الانم باشون ارتباطی ندارم، بعد صحبت نیدم من بپرسیم آدرس اون آقا کجاست، چون یه جهاتیست من این افراد اصلا پی نمیگیرم، ولی متعدد برخورد کردم و گاهیم برخورد میکنم که فردی بود که خیلی تو زندگی از طرف زنش آزار میدید، آزارهای عجیب و غریبی هم میدید، تر چیزهای اصلا بی خود بی جهت او یک قشقرقی به پا میکن که این مرد بیچاره خیلی اذیت میشون. بعد یه کسی که بلد بود با بعضی از ادعیه حواس این زن رو از شوهرش در جهت اذیت کردن منصرف کنه، به جهات دیگری او رو مشغول بکنه، به این مرد پیغام داد که من این کارو میتونم بکنم، اما اگه این کارو بکنم جایگزین این مسئله یک کس دیگری میشه، یعنی یک کس دیگری شما بیرون خونه خلاصه میاد و تو رو شروع میکنه اذیت کردن. خدا میخواد که تو تحمل کنی این رو. در بعضی روایات داریم مؤمن حتی سر کوه هم که بره فکر کنه تنها داره زندگی میکنه، بالاخره حادثه یه جوری پیش میاد، کسی رو خدا راش رو به اون سمت میندازه که بیاد او اینو اذیت کنه. و یکی از جهاتی که ما ترق می کنیم تو زندگی تحمل بدخلقی اطرافیانمون، این باید بدونیم، نه اینکه ما خودمون بد اخلاق بشیم، ما باید حسن خلق داشته باشیم، اما اینکه چنین توقعی رو داشته باشیم توقع رو باید بذاریم کنار. بسیاری از انبیا و ائمه علیهم السلام بودن که زنان بدخلقی داشتن، زن العابدین علیه السلام داریم بدخلقی های بعضی از همسرانشون رو با من زد، حتی تو بعضی رو من نمیخوام بگم، حالا چون بگم ذهن شما به جهات دیگه منصرف میشه. ائمه ما داشتن زنانی که اذیتشون میکردن، منهای جعده و ام الفضل که اینا قاتل شوهرانشون بودند، ولی بعضی دیگه داشتن. خلاصه این که سوء خلق همسر رو، چه زن چه از اون طرف زن سوء خلق شوهرش رو تحمل کنه، این رو بالاخره یکی از جهاتی که خدا توش خیر میخواد قرار بده، منتها خیری که شما داستان بهشت رو هم ملاحظه کنید تو اینجا باید در نظر بگیرید. البته ما داریم که اگر کسی با زبانش با رفتارش همسرش رو بیازارد، زنش رو یا شوهرش رو، خدا چه عقوبت‌هایی برای او فراهم خواهد کرد و او چه گرفتاری‌هایی پیدا می‌کنه. در شب معراج پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله حضرت دیدن که بعضی از زنها به شکل‌های مختلفی عذاب می‌شدن، مثلا به زبانشون آویزان شده بودن. پرسیدن که این زن چرا اینجوری تو جهنم مورد عقوبته؟ جواب دادن که یا رسول الله، این زن زنی بوده که با زبانش خیلی شوهرش رو نیش می‌زده و اذیت می‌کرده. ما داریم از اون طرف هم نسبت به مردی که زنش رو بیازارد خیلی روایات تندی داریم، این کار جایز نیست. اما اگه خلاصه از اون طرف یا از این بر اتفاق افتاد، اصل بر تحمله. این نکته ایست که خدا دو جا در قرآن قاعده کلی گفته، یکی در مورد جهاد، یکی در مورد بحث ارتباط با همسره، که گاهی خیر در چیزی است که ما از او خوشمونم نمیاد و گاهی شر در چیزی است که ما خوشمون میاد. من نکته آخری که عرض بکنم به همین مناسبت بحث همسر و زندگی، نکته ای است که چون جهات اقتصادی در جامعه ما خب در جریان دیگه، یه مقداری به هر صورت روی سامان و قاعده نبود و روزگار اخیر هم این مسئله و ماها و هفته های اخیر هم با موجه های بیشتری متاسفانه همراه شده. ما در این حال باید یه نکته رو بدونیم که اون وقتی که اوضاع آرام بود، اوضاع خوب بود، به تعبیری شرایط قابل پیشبینی بود، همون وقتم روزی دهنده خدا بود. الان هم روزی دهنده خداست. اوضاع بهتر بشه، روزی دهنده باز خداست. اوضاع بدتر بشه، بازم خدا رزاقه. به هر صورت هر زمانی که میذاره، خدا دست از رزاق بودنش بر نمیداره. ما ممکنه بعضیامون توی زندگی اوقات تلخیامون به خاطر این شرایط اقتصادی و اجتماعی و یه همچه چیزایی باشه. این اوقات تلخیامون با زن و بچه‌مون خلاصه تصفیه نکنیم، فکر نکنیم که حالا دلار این شد آن شد، طلا بالا رفت پایین اومد، نمیدونم اوضاع چنینه چنان، نفت فروش میره نمیره، گازو میخرن نمیخرن، همه ی حرفا بحث رزاق بودن خدا رو هرگز نه ضعیف میکنه نه قوی میکنه، هیچ کدوم. ما باید در زندگی خودمون اگر مسئولیت غیر زندگی خودمون رو نداریم، زندگی خودمون همون جوری که خدا گفته عمل کنیم، تکیه کنیم بر وعده های خدا. اگر گفته زن بگیر، جوان میگی زن بگیر، بگیر آینده چطور میشه؟ آیندم هم خدای الان خدای آیندم هست. اگر ازدواج کرده، نسبت به آیندهش محاسبات عقلایی رو بکنه. خیلی وقتا محاسبات عقلایی قفل میکنه، آدم نمیدونه چطور میشه. ولی به هر صورت خدا در قرآن گفته و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. اگه کسی تقوای الهی پیشه کنه، خدا نمیذاره تو مشکلات مچاله بشه، راه خروج براش قرار میده و یرزقه من حیث لا یحتسب، از اون جایی که حسابش رو نمیکنه، از اون جایی که تو زمان قفل شدن اصلا فکرش رو نمیکنه، یه دفعه مشکلات براش حل میشه. ما با خدا باید کار انجام بدیم و من یتوکل علی الله فهو حسبه. روش عقلایی رو داشته باش، ولی اگر روش عقلایی یه جوری که میگه اینجا چون خیلی مرددی وایسا، اما اگه دین بهت میگه برو، خدا بهت میگه برو، برو به امید خدا. چون اگر فکر میکنی وای میسی گرفتار نمیشی، خدا اگه بخواد گرفتارت بکنه، همین نقطه ای هم که ایستادی همون گرفتاری بلکه ده چندانه میتونه به سر تو بیاره. لذا بهتره که با خدا همان گونه رفتار کنیم که او خودش میخواد. این مجموع تذکرات. ای کسی اینجوری باشه، امیرالمومنین فرمود برای اینکه راه احساس راحتی کنید، احساس آسایش بکنید، بدونید روزی دست خداست، به اندازه مشروع حلال زحمت بکشید، بقیهشو به خدا واگذار کنید، اونی که باید به شما میرسه. فکر میکنی اگر روزی امروز 10 برابر این تلاش میکردی یه مقدار بیشتر میشد، 10 برابر این تلاش میکردی 1/10 اینم این مقدار اضافه نمیشد، امروز روزیت همین بود که نصیبت شد، فردام بر طبق روال عادی عمل کن و کارو به خدا واگذار کن. فرمود ای کسی اینو باور کنه، بر اساسش عمل کنه، خیلی راحته، لذا اعصابش خورد نیست، میاد تو خونه خلاصه به هم ریخته نیست. با خدا معامله کنیم و با خدا باشیم، اگرم خیلی خواستیم اظهار ناراحتی کنیم، در خانه خدا شکایت کنیم که بهترین جایی که شکایت میتوانیم بکنیم در خانه خدای متعال. عرضم تمام باشه. پروردگارا به آبروی امام زمان علیه السلام و پدران بزرگوار اون حضرت در امر ظهور اون بزرگوار تعجیل بفرمو، هرچه زودتر اون بزرگوار را از پس پرده غیبتت ظاهر و آشکار بگردان، وجود نازنین اون حضرت را از هر خطر و بلیه و صدمه مسون و محفوظ بدار، قلب مقدسش از ما راضی و خشنود بگردان، گناهان ما به شفاعت اون حضرت ببخش و بیامرز، والدین ما ذوی الحقوق ما به عنایت و لطف اون بزرگوار مورد مغفرت خودت قرار بده. پروردگارا جمیع دوستان امیرالمؤمنین که سر به تیره تراب فرو برده اند، از سایه مهمان امیرالمؤمنینشون بگردان. پروردگارا به آبروی امیرالمؤمنین علیه السلام مشکلات دوستان اون حضرت را در هر کجای عالم که هستند حل و اصلاح بفرما، دشمنان اون حضرت و دشمنان دوستان اون حضرت را هدایت بفرما، اگر قابل هدایت نیستند اونها را ذلیل و نابود و منکوب بگردان، بیماران مورد نظر شفای عاجل و کامل مرحمت بفرما، حسن عاقبت به همه ما مرحمت بفرما، النبي وآله رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.